جنگ‌های داخلی به خارج از کشور قاچاق شده بود. مسئولان بخش مطبوعات سفارت بریتانیا در کابل گفتند که این آثار از سوی پلیس بریتانیا در ساحات مختلف آن کشور از نزد قاچاقبران به دست آمده و حالا به اساس اسناد به موزیم کابل تسلیم نمودند.
کشف و بدست آوردن این آثار تاریخی نشان دهنده روابط عمیق فرهنگی میان بریتانیا، افغانستان و فرهنگیان دو کشور می باشد. تعهد ما به افغانستان دراز مدت است.
مسئولان موزیم کابل ضمن قدردانی از این اقدام بریتانیا از تمام کشورهای جهان خواستند تا در قسمت انتقال دوباره آثار تاریخی مفقود شده افغانستان با این اداره همکاری نمایند. عمر خان مسعودی رئیس موزیم کابل میگوید که در زمان جنگ‌های داخلی در افغانستان حدود 70,000 پارچه آثار تاریخی این کشور به خارج قاچاق شده است. رئیس موزیم کابل همچنان گفت که در مدت 4 سال گذشته حدود 9,000 پارچه آثار از سوی یونسکو و دیگر کشورهای غربی به موزیم کابل دوباره انتقال داده شده است. آقای مسعودی همچنان میگوید که در 10 سال گذشته سویدن، دنمارک، نروژ، جرمنی، آمریکا و بریتانیا صدها آثار تاریخی افغانستان را شناسایی و به موزیم کابل انتقال دادند. و همچنان گفت که کشور فرانسه در جریان 10 سال گذشته هزارها آثار تخریب شده افغانستان را بازسازی و به موزیم ملی این کشور تسلیم نموده است. نئی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از مداخله کشورهای همسایه در راستای محدود ساختن آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. نئی با نشر اعلامیه مطبوعاتی گفته است که در این اواخر از طریق برخی از رسانه‌ها گزارش‌های به نشر رسیده است که کشورهای همسایه به خصوص ایران در نظر دارد تا اتحادیه ژورنالیستان را در افغانستان ایجاد نمایند. در این اعلامیه گفته شده است که این موضوع برای آنان قابل نگرانی است و کشورهای همسایه با این کارشان تلاش میکنند نفاق و تفرقه را میان خبرنگاران افغان ایجاد نمایند. در اعلامیه همچنان آمده است که نه ایجاد چنین اتحادیه‌های نام‌نهاد توسط کشورهای همسایه را تقبیح میکند و از جامعه رسانه‌ای خبرنگاران افغانستان میخواهد که در شناسایی این چنین نهادها دقت بیشتر به خرج دهند و نگذارند چنین نهادها فضای رسانه‌ای افغانستان را مخشوش نمایند. این اداره همچنان از حکومت افغانستان خواسته است تا جلو این گونه فعالیت‌های کشورهای همسایه را بگیرد. در عین حال برخی از اتحادیه‌های خبرنگاران در کابل و وزارت اطلاعات و فرهنگ نشر چنین خبر را تایید کردند. بر اساس برخی از گزارش‌های منتشر شده در کابل هفته گذشته سفارت ایران شماری از ژورنالیستان افغان را به سفارت آن کشور دعوت کرده بود و در همان روز اتحادیه ای را برای ژورنالیستان افغان ایجاد کرده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
روزی حضرت موسی در خلوت خیش از خدایش سؤال می کند، آیا کسی هست که با من وارد بهشت گردد؟ خطاب می رسد، آره. موسی با حیرت می پرسد، آن شخص کیست؟ خطاب می رسد، او مرد قصاب است در فلان محله. موسی می پرسد، می توانم به دیدن او بروم؟ خطاب می رسد، مانعی ندارد. فردای آن روز موسی به محل مربوط رفته و مرد قصاب را پیدا می کند و می گوید، من مسافر گم کرده را هستم، آیا می توانم شب را مهمان تو باشم؟ قصاب در جواب می گوید، مهمان حبیب خداست، لخت بنشین تا کارم را انجام دهم، آنگاه با هم به خانه می رویم. موسی با کنجکاوی وافر به حرکات مرد قصاب می نگرد و می بیند که او قسمت از گوشت ران سفید را برید و قسمت از جگر آن را جدا کرد، در پارچه پیچید و کنار گذاشت. ساعت بعد قصاب می گوید، کار من تمام شده است، برویم. سپس قصاب با موسی به خانه می رود و به محض ورود به خانه رو به موسی کرده می گوید، لحظه صبر کن. موسی مشاهده می کند که طناب دراولی به درخت بسته است. قصاب آن را باز کرده و آرام آرام طناب را شل می کند. شی در وسط توری که مانند تورهای ماهیگیری بود نظر موسی را به خود جلب کرد. وقت تور به کف حویلی رسید، پیرزن را در میان آن دید که قصاب با مهربانی دست بر صورت پیرزن کشید. سپس با آرامش و صبر و حوصله مقدار غذا به او داد. دست و صورت پیرزن را تمیز کرد و خطاب به پیرزن گفت، مادر جان دیگر کار نداری؟ و پیرزن می گوید پسرم انشالله که در بهشتم نشین موسی شوی. سپس قصاب پیرزن را دوباره در داخل تور گذاشته بر بالای درخت قرار می دهد و پیش موسی آمده با تبسم می گوید او مادر من است و آنقدر پیر شده که مجبورم او را این گونه نگهداری کنم و از همه جالبتر آن که همیشه این دعا را برای من می خواند که انشالله در بهشت با موسی هم نشین شوی. چی دعایی؟ آخر من کجا و بهشت کجا؟ آن هم با موسی. موسی لبخند می زند و به قصاب می گوید من موسی هستم و تو یقیناً به خاطر دعای مادر در بهشت هم نشین من خواهی شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
بالا هم حرفای درباره کوکاکولا یا زهر مار به نام کوکاکولا داریم. آیا می دانید که لغت کوکاکولا از کجا آمده و با خودش چی را به همراه می آورد؟ 120 سال قبل از امروز وقتی دکتر جان پمرتون در آزمایشگاه کوچک خود در آتلانتای امریکا با ترکیب چند ماده معجون جدیدی را اختراع کرد و آن را کوکاکولا نام نهاد و به دنیا معرفی کرد و هیچگاه فکر نمی کرد که این نوشیدنی و انواع مشابهان روز این چنین مرزهای دنیا را در نوردد که در هر گوشه ای از جهان جزء ثابت از سفره غذا باشد. با گذشت بیشتر از یک قرن از مصرف انواع کوکاکولا و مشخص شدن بسیاری از آثار سوی استفاده مصرف مداوم نوشابه ها، هنوز هم انواع کوکاکولا پرطرفدارترین نوشیدنی در سراسر دنیا به حساب می رود و کنار گذاشتن آن از وعده های غذایی غیر ممکن به نظر می رسد. کولا یا کوکاکولا چیست؟ کولا در اصطلاح به گروهی از نوشابه های گازدار فاقد الکل گفته می شود که اغلبا دارای کربن دای اکساید، کارامل، کافئین، شکر و برخی مواد کیمیاوی محافظه کننده هستند. واژه کولا از نام گیاه کولا گرفته شده و دانه این گیاه که در غرب افریقا می روید در نوشابه های اولیه به عنوان منبع کافئین به کار می رفت. اولین نوشیدنی با طعم کولا در سال 1881 طبق گفتیم در آتلانتا ساخته شد، اما واژه کولا به دنبال اختراع کوکاکولا در سال 1886 توسط دکتر جانز پمرتون در آتلانتا وارد لغات روزمره شد. کوکاکولا در اولین سال تولید خود تنها 9 بوتل نوشابه در هر روز می فروخت، اما به تدریج گسترش پیدا کرد تا اینکه در سال 1895 اولین کارخانه کوکاکولا در دالاس واقع در تکساس آمریکا به بهره برداری رسید. از آن پس انواع دیگر کوکاکولاها مانند پیپسی کولا و دیگر نوشابه های گازدار وارد بازار شدند. مصرف کوکاکولا عوارض فراوان مانند فشار خون بالا، پوکی استخوان، افزایش قند خون، از بین رفتن دندان ها و چاقی زیاد را به دنبال دارد. در ساخت کوکاکولا و دیگر نوشابه های گازدار از مواد مختلف استفاده می شود که خوردن آنها به صورت جداگانه تا اندازه وحشتناک به نظر می رسد. مهمترین مواد تشکیل دهنده نوشابه های گازدار عبارتند از شکر، اسید و کافئین. احتمالاً نام آب گازدار را روی بوتل های نوشابه دیده اید و این گاز که از آن نام برده می شود غالبا گاز کاربونیک است که با فشار وارد بوتل می شود و وقت در بوتل را باز می کنید فشار برداشته می شود و به صورت حباب خارج می گردد. شکر ماده دیگر است که در کوکاکولا به اندازه خیلی زیاد وجود دارد و چون کولا ماده تلخ است برای شیرین کردن هر گلاس کولا گفته می شود که حدود شاید 100 قاشق شکر به کار رود، ولی استفاده از شیرین کننده های مصنوعی از زمان جنگ جهانی دوم آغاز شد و اولین شیرین کننده مصنوعی ساخارین بود که بعد از اینکه در سال 1970 ثابت شد سرطان زاس، مصرف آن ممنوع شد و جای آن را مواد شیرین کننده دیگری گرفت که هر کدام دارای اثرات سو در بدن می باشند. کافئین ماده دیگر است که در بسیاری از نوشابه ها وجود دارد و به عنوان عامل محرک روی قلب و سیستم اعصاب مرکزی تأثیر می گذارد و باعث افزایش تمرکز و هوشیاری در کوتاه مدت می شود. کافئین به طور موقت فشار خون را بالا می برد، اما در مورد اثرات دراز مدت آن روی فشار خون هنوز مدرک قابل استناد وجود ندارد. احساس ناراحتی در شکم، استراب و اختلال خواب از عوارض کافئین هستند. دیگر عوارض مهم کافئین ایجاد وابستگی به آن و یا عادت کردن به کافئین است، به طوری که بیش از 50% کسانی که به طور مرتب کافئین مصرف می کنند در صورت عدم مصرف آن دچار سردردی می شوند. احساس خستگی، کاهش انرژی، کاهش تمرکز و تغییرات خلق عادت عوارضی هستند که در اثر محرومیت از کافئین برای شخصی که با آن عادت کرده به وجود می آید. در کوکاکولا از مواد رنگی مانند رنگ کارامل و تمدهنده ها و نیز مواد کیمیاوی نگهدارنده یا محافظه کننده هم استفاده می شود که برای صحت مضر می باشند. تنها مورد استفاده سودمندی که کوکاکولا و دیگر نوشابه های گازدار دارند استفاده از آن برای شستن تپ دستشویی و یا پاک کردن پیچ های زنگ گرفته موتر و دیگر وسایل می باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
درباره چی می نویسی؟ این سؤال را دختر از پدرش پرسید. پدر پاسخ داد: درباره تو دخترم، اما مهمتر از آن چی می نویسم پنسل است که با آن می نویسم. می خواهم وقت بزرگ شدی مانند این پنسل باشی. دختر به پنسل نگاهی کرد و چیزی خاصی در آن ندید و گفت: این هم مانند پنسل های دیگر است که دیدم. پدر گفت: بستگی دارد به اینکه چگونه به آن نگاه میکنی. در این پنسل 5 صفت است. اگر آن را به دست بیاوری برای تمام عمرت به آرامش میرسی. پدر گفت: صفت اول پنسل این است که میتوانی کارهای بزرگ کنی، اما هرگز نباید فراموش کنی دست وجود دارد که تو را هدایت میکند. نام این دست خداست و باید همیشه در مسیر اراده اش حرکت کنی. صفت دوم پنسل این است که باید گاهی از آن چی می نویسی دست بکشی و از پنسل تراش استفاده کنی. این باعث می شود که پنسل کم رنج بکشد، اما آخر نوکش تیزتر می شود. پس بدان که باید رنج ها را تحمل کرد، چرا که این رنج ها باعث می شود انسان بهتری شوی. صفت سوم پنسل، پنسل همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه از پنسل پاک استفاده کنی. بدان تصحیح یک کار خطا کار بدی نیست. در واقع برای اینکه خودت را در مسیر درست نگهداری مهم است. صفت چهارم پنسل، چوب یا شکل خارجی پنسل مهم نیست. زغال اهمیت دارد که داخل چوب است. پس همیشه مراقب باش که در درونت چی خبر است. و صفت پنجم، پنسل همیشه اثر از خود به جا می گذارد. بدان هر کار در زندگیت می کنی رد از تو به جای می ماند. بس سعی کن نسبت به هر چیز هوشیار باشی و بدان چه می کنی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
السلام علیکم شنونده های برنامه هفت‌شهر عشق. سخن امروزی در این برنامه در مورد یکی از دانشی مردان فرهیخته است که رویای یک خواب اثرمند در جوز جانان که در آن مردی را دید که می گفت تا چند نوشی و بیهوشی و اگر ترک کنی بهوشی. بعد از 43 سال شامل حیات کودکی، جوانی، تحصیل، صاحب دیوان و عیش چنان دگرگونش ساخت که بعد از بیداری دیگران را که می کرد نکرد و آن را که می نوشید ننوشید و گذشته را همه غفلت دانست و با یک زهد عمار نقطه عطف جایگاه انسانی را دریافت. من از ناصر خسرو قبادیانی بلخی صحبت دارم، مردی که در اغلب علوم عقلی و نقلی، فلسفه یونان، نجوم، موسیقی و شعر تبحر کامل داشت. با جهانگردی مستند نوشت و عقاید مختلف شرق را ضمن بحث و گفتگو با پیروان آن مذاهب به مقایسه گرفت. شغل دیوانی را ترک کرد، از لذایز دنیوی دست شست، از طریق آسیای میانه و آذربایجان به جهان عرب در حرکت شد و دربار فاطمیان مصر المستنصر بالله اقامت کرد و سه بار به طواف کعبه پرداخت و سرانجام با یک دیگرگونی گرویده مذهب اسماعیلی شد و حجت خراسان را دریافت. زمانی که قصد برگشت به زادگاه خود را داشت، در مسیر راهین تبلیغ کیش اسماعیلی در نیشابور و مازندران و سایر توابی که در سلطه سلجوقیان بود، با مخالفت‌های شدید روبرو شد و با جهانی ناگزیری با زیستن‌های مخفی به زادگاهش بلخ بازگشت. در آنجا نیز تاب نیاورد و متباقی بیش از 25 سال عمر خود را با نوشتن آثار خود در یمگان بدخشان سپری کرد. 15 سال برآمد که به یمگانم، چون و از بهر چه زیرا که در زندانم. نام اصلی ناصر خسرو ابو معین ناصر خسرو ابن حارث قبادیانی بلخی است که در ماه سنبله سال 394 خورشیدی در محله قبادیان بلخ در یک خانواده ثروتمند که به امور دولتی اشتغال داشت تولد یافته و در 468 خورشیدی در دره یمگان بدخشان وفات یافته آنجا مدفون است. حیات ناصر خسرو مقارن حکمداری سلجوقیان، غزنویان و فاطمیان مصر است که در این دربارها بیش و کم زیست و مورد نوازش قرار گرفت. ناصر خسرو در دربار سلطان مسعود غزنوی و طغرل سلجوقی به حیث منشی کار کرده و با کمال آسودگی زیست نموده. ناصر خسرو مناعت عالی، صراحت آشکار گفتار و عزت نفس قوی داشت و باور خودش فرومایگان کوتاه نظر حقیقت گویی و منطق با قوت او را در بحث تحمل نمی توانستند و به اذیت او می پرداختند. ناصر خسرو درباره این خصلت خود نیز می گوید: گه نرم و گهی درشت کند تیغ، پند است نهان آشکارم. با جاهل و بیخرد درشتم، با عاقل نرم و بردبارم. اما با آنکه ناصر خسرو در سفرنامه خود رویدادها و قضایا را با بی‌طرفی درج نموده اما زمانی که مردم را به مذهب اسماعیلی دعوت می نماید، با مخالفت علمای سایر مذاهب، علی‌رغم حمایت دربار خلفای فاطمی و سلجوقی، مردم را علیه او تحریک می نمایند و به نام قرمطی، رافضی و غالی تا حدودی که خانه او را نیز در بلخ به آتش می کشند. به باور دانشمندان اهل سنت و جماعت، گرویدن ناصر خسرو به مذهب اسماعیلی و کسب حجت خراسان از سوی زمامداران وقت مصر مستدل است. اما ایرانیان به شیعه 12 امامی بودن وی تاکید دارند و او را مبلغ مذهب تشیع می دانند که مدح ائمه شیعه را توسط وی که شمار زیادی از شاعران سنی نیزان را انجام داده دلیل بر این مدعا دانسته و به ترتیب شجره های گوناگون برای وی برآمدند که به باور شماری از استادان ادبیات خیلی ضعیف است. و اما دکتر سید ابراهیم مهدوی که خود پیرو تشیع است، در جمله دلایل بیشماری که دال بر اسماعیلی بودن ناصر خسرو می آورد، یکی هم این است که می نویسد ناصر خسرو در کتاب خوان الاخوان خود به مراتب و دفعات از وجود اهمیت باطن نسبت به ظاهر صحبت کرده است، حتی در بخش هایی به مراتب موجود در مذهب اسماعیلی پرداخته و سپس آنها را استدلال کرده است. نویسنده روسی برتلز نیز نسبنامه شیعه بودن ناصر خسرو را جعلی و ساختگی می داند. استاد سالی محمد راسخ در مقاله مفصل خود در مورد حیات ناصر خسرو می نویسد حکیم ناصر خسرو تألیفات خیلی زیاد دارد، آنسانی که خود او می گوید من گر بدین ضعیف تنم زان که در سخن زن پر ستاره فزون است اثر مرا. و اما با گذشت ایام شماری از آنها نابود شده و آنچه باقی مانده نیز فزونی بیشتری دارد و به شمول سفرنامه‌ای که شالوده سفر 7 ساله او و دیوان شعر 11,000 بیتی 12 اثر ناب ناصر خسرو هر یک صحه بر حکیم و فیلسوف بودن او می گذارد. ناصر خسرو اثر فلسفی خود زاد المسافرین را به نام المستنصر بالله خلیفه فاطمی مصر نوشته که تا حدودی اصل قانون اسماعیلی است که مؤلف خواسته عقاید فلسفی زکریای رازی را رد نماید. جامع الحکمتین و زاد المسافرین مهمترین تألیفات دیگر ناصر خسرو است که 82 بیت خواجه ابوالهیثم جرجانی را تفسیر کرده و به سوالات پاسخ داده است. کتاب وجه دین، خوان الاخوان، گشایش و رهایش، روشنایی نامه، دلیل المتحیرین، سعادت نامه و چند عنوان دیگر از جمله تألیفات ناصر خسرو است که هر کدام بی‌بدیل است. استاد محمد سالی راسخ پیرامون سفرنامه‌ای که اولین اثر نثری ناصر خسرو است به این باور است که متن این اثر به نظر پوهان غلام سرور همایون استاد ادبیات چنان نیست که از قلم ناصر برآمده باشد و ظاهرا متن اصلی آن از سوی پیروان اهل سنت تحریر مجدد یافته است و دانشمند روسی برتلز نیز در اثرش به این نکته متوجه شده و در آنجا عقاید هرمان اته و ایوانوف را مبنی بر این که روح تسنن سفرنامه ناشی از احتیاط ناصر خسرو بوده که نخواسته در کتابی که برای عامی مردم نوشته علاقه خود را به مذهب اسماعیلی آشکار سازد و جانب تقیه را رعایت کرده و رد نموده است. به عقیده برتلز این اثر قبل از سده 17 میلادی تحریف گردیده است. حقیقتا هم متن سفرنامه با آثار دیگر ناصر خسرو از نگاه سبک نویسندگی فرق دارد و سوی دیگر تقیه متوجه مطالب دینی می شود نه سبک نویسندگی و نثر. بنابراین نتیجه گرفته می شود که سفرنامه ناصر خسرو تحریر مجدد یافته است و در مورد زندگی، آثار و افکار و جهانبینی حکیم ناصر خسرو صرف نظر از تذکرنگاران و مورخان قدیمی، جمعی از پژوهشگران آثار تحقیقی زیاد و جالبی نوشتند که می توان از محققین خارجی و ایوانوف، برتلز، ادوارد براون، محمد بزل الرحمن، هنری کربن، هرمان اته، شارل شفر و ده ها تن دیگر را افزون بر نویسندگان فارسی و دری سرای نام برد. شماری از آگاهان حیات ناصر خسرو از دیوان عربی او سخن گفتند که در دسترس نیست و دلیل وجود او را چنین گفتند: تسلط ناصر خسرو بر زبان عربی و گذشت بیش از 7 سال سفر در جزیره العرب، الزام وجود دیوان شیری در زبان عربی ناصر خسرو را قوی تر می سازد. شنونده های محترم، با خوانش شعر باشوره از حکیم ناصر خسرو که حجت با قوتی مبنی بر نیالودن زبانش به مدح سلاطین و خلفا را تمثیل می کند، فرجامین برنامه 7 شعر عشق را با پایان می بریم. تا هفته بعد با تقدیم مجله فرهنگی آزادی، روز و شب شما خوش. نکوهش مکن چرخ نیلو فری را، برون کن ز سر باد خیره سری را. برید آن از افعال چرخی برین را، نشاید زدانا نکوهش بری را. چو تو خود کنی اختری خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. به چهره شدن چون پری کی توانی، به افعال مانندش و مرپری را. اگر تو از آموختن سر بتابی، نجوید سری تو همی سروری را. بسوزند چوبی درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. درختی تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. اگر شاعری را تو پیشه گرفتی، یکی نیز بگرفت خنیاگری را. من آنم که در پای خوکان نریزم من این قیمتی در لفظی دری را. بخوان هر دو دیوان من تا ببینی، یکی گشته با عنصری بهتری را.